سلام، من شبنم هستم و شما به پادکست آجیل از رادیو جوان گوش میدید. آجیل جاییه که من و دوستم یاسی از ناگفته های دنیای مدرن حرف میزنیم.
سلام بچه ها، خوش اومدین به یه اپیزود دیگه از آجیل. شبنم چه خبر؟
سلام یاسی، خوبم من. خیلی خبره خوب. امروز صبح اگه بگم چه اتفاقی افتاد. بچه داشتم صبح میرفتم برای خودم، بعد یه آهنگم گذاشته بودم تو ماشین، داشتم میتونم سر کار، گفتم ایول امروز عجب روز خوبیه. بعد یکم هم هوا الان چند روزه مثلا خیلی آفتابیه، یکم ابری شده و خنک‌تر شده بود و هی داشتم با خودم میگفتم این پازیتیو افرمیشن چیزای مثبت با خودم میزنم، گفتم خدایا امروز ایول چه روز باحالی. یه دفعه دیدم یه پلیس دوید جلوی هایوی مثلا
دروغ میگی
دوی جلو، بعد ایستگو بزن کنار، زدم کنار، دیدم مثلا 10 تا ماشین رو نگه داشت، منم یکیش. بعد من گفتش که خانم عزیز حال فکر کن وسط هایوی، گفتش که کجا میری، گفتم دارم میرم سر کار، گفت حتما خیلی هم دیرت شده، گفتم آره، گفتش که ببین اینجا چیز سرعت مجاز 50 تو داری 90. من ببین منم همجوری خیلی معذرت خواهی ام ساری آفیسر فالا، من دیگه هیچی، فقط معذرت خواهی کنم. بعد خلاصه با اجازت رفت یه تیکت خوشگل برام آورد، جریمه شدم. حالا بچه اگه گفتین جریمه چقدر شدم؟
چقدر؟
اینجا جریمه سرعت زیاده دیگه، برای خدای بر سرعت اولین بار توی عمرم جریمه میشن، برای پارکینگ و چراغ قرمز شدم با اجازت $138 ناقابه. یعنی خیلی باحال بود. خلاصه که بعد دیگه کلی هم آخرش ازش عذرخواهی کردم، گفتم خیلی من ببخشید آفیسر که شما رو زحمت
قانون
دادم،
قانون من نبودم.
آره و اینا، و خلاصه دیگه خوشحال رامو گرفتم اومدم به بقیه انرژی مثبتم فکر.
پس انرژی مثبت دادن همیشه هم جواب نمیده
دیگه. حالا اون انرژی هایی که داده بودم یکم اثر کرد که خیلی بعدش یه ناراحتم، گفتم خب دیگه اینم یه درس عبرت شد. تو چه خبر؟ تو یه خبر خوب بهم بده.
خبر خوب برای خودم که زیاد ندارم، ولی شنیدی دمی لواتو ازدواج کرده، یعنی نامزد کرده؟
توی چیز دیدم، توی رادیو شنیدم ما رو قرار عروسی دعوت کنه.
نه ولی حلقش میدونین چقدر بود؟
اوه این خب پس برای این که فکر کنم مرتبطه با اپیزود امروزمون داری میگی.
آره
حلقش رو نه دیگه، حتما یه چه توپولیه دیگه.
آره دیگه، 10 دیرات الماس شفاف
چند صد میلیون قیمتیه؟
برآورد کردن 2.5 میلیون.
2.5 میلیون دلار قیمتش، خب مبارکش باشه. ولی ببین من اصلا چیز نیستم، من اینجوری نیستم که خیلی از الماس خوشم بیاد. تو خیلی خوشت میاد؟
نه راستش بخوای نه،
من یعنی الماس یه دونه دارم که هدیه بهم دادن و مثلا میذارم برای خیلی حالا مناسبت خاص بپوشم و اینا، ولی کلن اینجوری هم که الان چند ساله که به این فکر افتادم که اصلا طلا هم چیز بسیار عبثیه و اصلا چه ارزشی داره. ببین من از وقتی اومدم کانادا فکر کنم اصلا طلاهامو 2-3 بار استفاده کردم. حالا فکر کنم بچه‌ها میگن چرا میگی پوشیدم، به خاطر اینکه تو انگلیسی فعلش پوشیدن، ولی آره چه کاری هستن، فکر کنم همش اینا مارکتینگه علکیه.
آره بابا همش این هم یه داستانیه، مگه مثلا جواهرای دیگه که تازه خیلی خاص دارن چشونه، مثل زمرد و نمیدونم یاقوت و اینا.
توی الماس حالا اپیزود امروز خب راجع به اینه که اصلا میخوام ببینیم که چی شد که الماس الماس شد و آره. چرا میگن قیمتیه.
درسته، بریم ببینیم. همونطور که میدونین الماس یکی از سنگ‌های قیمتیه که بسیار سخت و محکم هستش و حتی توی کارهای علمی و تکنولوژی هم ازش استفاده میکنن. از جمله خیلی از متاهای بسیار صنعتی خاطر سفتی و سختی که داره. در واقع الماس از 4 تا اتم کربن تشکیل شده و به خاطر همین که انقدر سفته و سخت کریستالش. حالا بخوایم ببینیم که کیک و کجا چی شده که این سنگ شده سنگ عشق. نمیدونم
اگه میخوای نماد عشق شده.
آره اگه میخوای بگی خیلی پول داره مثلا کار درستی ساعت الماس میذاری، نمیدونم همه رپرا گردن بند الماس میبندن، میخوایم ببینیم اینا از کجا شروع شده. اولین کمپانی که در واقع خیلی بزرگ بوده توی این کار یه کمپانی به نام دبیرز بوده که از در واقع قرن 19 روی کار اومده به اسم دبیرز که یه عالمه از معدن‌های الماس رو تو آفریقا و جاهای دیگه برای خودش کرده بوده، ولی کم کم این دبیرز کلا میاد این بازار سنگ الماس رو برای خودش میگیره و حالا با 4 تا سیاست تقریبا این بازار کنترل میکنه. اولا که خب همه هر چی تونسته بود معدن‌های الماس رو خریده بود واسه خودش. بعد چیکار کرده بود؟ اومده بود میزانی که از معدن‌ها در آورده و به بازار میداده کنترل بسیار زیاد میکرده و کم میکرده، مثل کیف ارمز اگه یادتون باشه که گفتیم که میتونن بیشتر تولید کنن ولی نمیکنن. بعد ایجاد تقاضا کنن که ای وای مثلا این چه سنگ باحالیه، من باید داشته باشمش. میدونی این حس رو ایجاد
کردن، یعنی شروع بازی را بندازن در واقع. آره. خیلی خوبه.
آره بعد دیگه چیکار کردن؟ اومدن یه کار دیگه میکردن، موفقیت رو با این سنگ در واقع توأم کردن. یعنی مثلا یه مرد موفق میتونه برای کسی که عاشقشه یه گردنبند الماس بخره و کارهای اینطوری. بعد اومدن یک ارزش و یک طبقه بندی برای ارزش گذاری این سنگ کردن که به اینجا خیلی معروفه به 4 C's، یعنی cut, color, clarity and carat که میشه قیرات و شفافیت الماس و رنگش و اون برشی که دادن. آره حالا جالبه که بدونین بعد از خب جنگ جهانی دوم وقتی که خب همه خیلی فقیر شده بودن و اونقدر پولی نبوده که بیان براتون سنگ قیمتی بخرن، اینا شروع کردن به دبیرز خیلی آدمای باهوشی در مارکتینگ داشته کلن و بازارگرمیش خیلی خوب بوده، اومدن یه شعاری ساختن به نام این که الماس ها برای همیشن، A diamond is forever. بعد حتی از مثلا آدم های هنرمند بسیار معروف اون موقع مثل پیکاسو و دالی هم خواسته بودن که یه جوری الماس رو تو کارهاشون نشون بدن. ولی از همه مهمتر چند تا حرکت بسیار کلیدی کردن که یکیش توی فیلم Gone with the Wind یا برباد رفته اون صحنه هست، فیلمش رو فکر کنم خیلی دیدن، یه فیلم خیلی طولانی.
اتفاقا من دو سه هفته پیش یاسی شروع کردم ببینم. آره. و فکر کنم 3 شب طول کشید، یعنی 3 یا 4 شب حالت سریالش کم اینقدر که طولانی بود.
آره فکر کنم 3-4 ساعت من فکر یه بار دوستم ببینم، ولی میبینم خیلی هم کتابش رو دوست دارن هم فیلمشو. خلاصه یک صحنه هست که اون آقای توی فیلم از خانومه درخواست ازدواج میکنه و حدس بزنیم بهش چی میده؟
یک الماس توپول.
آفرین. تا اون موقع میگفتش که تو این داکیومنتری که من دیدم میگفتش که تنها 10% از زنهای آمریکایی الماس دریافت میکردن از عشقشون به عنوان تقاضای ازدواج، ولی بعد کم کم این تقاضا بالاتر رفت بعد از این معروفیت این فیلم و بعد میرسیم به خانم مارلین مونرو که اگه یادتون باشه که از فیلم‌های خیلی معروفش Diamonds Are Girl's Best Friend بود که یه لباس صورتی پوشیده. حالا سعی می‌کنم یه کمی از آهنگش رو براتون بذارم که یادتون بیاد. و تا اون موقع بعد از مارلین مونرو به 50% رسیده بود عروس‌هایی که حلقه الماس می‌گرفتن، انگشتر الماس می‌گرفتن. تا 1990 توی آمریکا با همین کمپین و مارکتینگ شرکت دبیرز 80% از عروس‌ها حلقه الماس دریافت می‌کردن. Expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls. We all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend.
reason is...
بعد شرکت دبیرز همین کارو میکنه واسه ژاپن و چین و
در سال خیلی جنب... داری خوب داستانو تعریف میکنه. من رفتم تو بحر داستان به خدا. بگو ببینم تو ژاپن چی کار کرده.
باشه، تو ژاپن در سال 1960 دوباره همین داستان رو شروع کرد که الماس ها برای همیشه میمونن، الماس خیلی خوبه اینا. و بعد از 30 سال دوباره 70% از عروس های ژاپنی برای حلقه ازدواجشون الماس انتخاب میکردن. همین کار اومد 1990 توی چین اجرا کرد،
کلن به دنیا رو میگیره،
کلن رفت، کلن همینطوری که همه موادن رو خرید، همه فرهنگ ها رو هم آشنا کرد با الماس.
خب خیلی داستانش جالبه که کلن چجوری با این استراتژی که داشته دایموند رو به عنوان یک سنگ قیمتی اومده مطرح کرد. چون ما سنگ های دیگه هم داشتیم مثل زمرد و یاقوت و اینجور چیزا که الان اون هم قیمتی هستن، ولی اون چی میگن هایپ یا سرصدایی که الماس داره رو الان ندارن،
اصلا ندارن.
ولی خب واقعا این دلایلی که اومدن به خاطرش گفتن الماس گرونه آیا واقعیت داره یا نه؟ یه مقاله‌ای که من خوندم راجبش میگفتش که یکی از دلایلی که میگن الماس گرونه به خاطر اینکه کمیابه، ولی در واقع اصلا هم کمیاب نیستش. در مقایسه با بقیه سنگ ها مثل همون یاقوت و زمرد و روبی و روبی که میشه فکر کنم یاقوت، درسته؟
فکر کنم یاقوت.
اینا اتفاقا الماس یکی از سنگ هایی که زیاد هم پیدا میشه، پس خب این کمیاب بودنش نمیتونه دلیل این باشه. دلیل دوم مثلا میگن که هرچی الماس بزرگتری بخری باید پول بیشتر بدی، در صورتی که اینم اینجوری نیست. همون 4 تا سی که تو گفتی، یعنی برشش و آره شفافیتش و قیراتش و رنگش هستن که میتونن اون قیمت الماس رو تشکیل دن و هیچ کدوم از این خواص به اون یکی هم برتری نداره. یکی از چیزای دیگه که خیلی هم مهمه که اومدن برای ما یک تصور ایجاد کردن که میگن معادن الماس دنیا داره تموم میشه، برای همینه که خب قیمتش همینجور داره میره. در صورتی که اینم گفته بود که اصلا درست نیستش. درسته که ما الماس های رنگی مثل زرد و صورتی در واقع مقدارش کمتر پیدا میشه و نسبت به الماس همینجوری بیرنگ، ولی اصلا اینجور نیستش که ما بگیم مقدارشون داره تموم میشه. اتفاقا الماس هایی که با دست بشر هم ساخته شدن داره تقاضا براشون میره بالا و همینطور معدن های زیادی هر روزه داره شروع به کار میکنه به خاطر که بتونن این جوی که ایجاد کردن در مورد الماس رو بهش در واقع سپلای کنن. بعد یه چیز دیگه هم که نوشته بود گفته بودش که در مورد این تقاضا در واقع خب خودش اومدن تقاضا رو بردن بالا، ولی اگه بخوان میتونن یه کاری کنن که تمام این تقاضاها برآورده بشه. یه داستانی هم که جالب بودش که اینجا میخوام بگم، گفته بود توی قرن 18 یک معدنی توی کیمبرلی آفریقای جنوبی پیدا شده بود که در واقع این معدن الماس اونقدر بزرگ بود که توانایی اینو داشتش که تمام تقاضای دنیا برای الماس رو در واقع پوشش بده، ولی همین شرکت دبیرز آره که گفتی زودی اومد خریدش و در واقع یه کاری کردش که کم کم این ذخایر رو به بازار عرضه کنه که همین جوری این تصور غلط رو بتونه نگه داره که ذخایر الماس محدوده.
آره، یک کار دیگه اتفاقا که همین دبیرز کرده بود که بر من خیلی جالب بود، همون موقع که تازه آدم ها تونستن که خب الماس توی از گرافیت الماس بسازن تحت فشار و دمای بالا، میاد خودش اولین تولید کننده این کار میشه، تولید انبوهش، یعنی بیشتر از همه تولید میکنه و شروع میکنه خیلی ارزون دادنش که جلوه بده که این الماس ارزشش کمه و اصلاً جای آره اصلاً جای الماس واقعی رو نمیگیره. بعد یه دونه شعار دیگه‌ش هم که خیلی سر صدا کرد و همین برای مبارزه با اینه که بازار که خودش کساد نشه، شعارش این بود که واقعی خیلی کمیابه. Real is rare. برای اینکه بتونه بازار رو باز به دست خودش بگیره. ولی الان به قول تو اونو که گفتی سنگ‌هایی که آدم‌ها توی آزمایشگاه دارن درست می‌کنن داره طرفدار حسابی پیدا می‌کنه، به خاطر اینکه از لحاظ محیط زیستی هم فرندلی تره و کمتر آسیب میزنه. حالا یه چیز دیگه هم بود توی داستان الماس که بهش میگن الماس خونین. من یادمه که داداشم وقتی که میخواستم حالا بحث انگشتر رو اینات بود گفتش که یاسی هیچ وقت نمیبخشمت اگه بخوای الماس بگیری. گفتم چرا الماس چی شد؟ گفتش که این پول خونیه، نمیدونم آدمهای آفریقایی بیگناهه که کشته شدن توی این معادن الماس. گفتم یا خدا.
یاسی این فیلمی هم که ساخته بودن به همین اسم مال همین داستانه؟
فکر کنم مال یکی از همین داستاناست. منم دقیق یادم هم نیست که دیدم. آره یه بلاد دایمند بود. آره حالا یه سری از آدمای انقلابیون در واقع توی آفریقا مثلا کشوری مثل آنگولا، یعنی 3.5 بیلیون دلار از پول این معادنی که توی آفریقا بوده و با جنگ و کشتن یه عالمه آدم به دست آوردن از طریق تبادل اونها به دست آوردن، که بعدها الان مثلا خیلی از الماس‌ها شناسنامه دارن که تو مطمئن باشی که حاصل این جنگ و خونریزی نیست، که بهشون میگن بلاد دایموند. آره که تو کشورهای دیگه مثل آیوری کوست میشه چی؟ سواحل آج لیبی و غیره این اتفاق میفته که یه سری شورشگر مثلا اینا رو میفروشن با کشتن یه عالمه آدم و اسیر کردنشون. حدس میزنید بزرگترین کشوری که الماس ایجاد میکنه کیه؟
ایجاد میکنه؟
یعنی داره الماس داره،
یعنی معادن الماس داره.
آره
نمیدونم. کانادا؟
روسیه.
آه روسیه.
آره الان فکر کنم قبلا دبیرز بود، الان مثلا که یه شرکت به نام آلوروسا اون بیشتر میزانو داره.
خب حالا من یه چیزی باید بگم راجع به کانادا. کانادا بگم. فکر میکنی چندمین کشور معدن الماس هست تو دنیا؟
کانادا خیلی از چیزهای طبیعی و خوب داره مثل گاز و اینا، در نتیجه فکر کنم تا 5 باشه، نه تو 5 تا برتر هست.
آره کانادا توی دنیا رتبه 3 داره توی
آفرین
آره پروداکشن الماس و گفته که توی سال 2018 مقداری که در واقع الماس از اینجا استخراج شده به 2.9 میلیارد دلار میرسیده. هیچیش هم که به ما نرسید. قدیما یادمه که یه فیلمی بود، خیلی کوچک بودیم، یه فیلمی بود که میومدن کانادا دنبال طلا و معادن و اینجور چیزا.
آره من به سوی جنوب یادمه که اون پس
کدوم؟
بسیار جیم هم پسره بود که چیز بود همین کلاهای این لباس قرمز رو خود. من خیلی اونو دوست داشتم.
من خیلی دوست داشتم. یه داستان عاشقانه هم توش بود. ببین بعد یه چیز جالب دیگه که میخواستم اضافه کنم به این، حالا علاوه بر اینکه خب اشاره کردی که کلن ماجرای الماس و اینکه چرا معروف شده و چرا گرون شده همش یه بازی کثیفه.
کثیف.
آره ولی خیلی جالب بود، یه نفر که در واقع از این فاینانشال ادوایزر ها بود یا مشاوران مالی، گفته بودش که اگه دارید به الماس به عنوان یه اینوستمنت نگاه میکنید، سرمایه گذاری اصلا انتخاب خوبی نیست. فکر کنم که تو ایران مردم طلا میخرن خب خیلی بهتره، در صورتی که با وجود جوده که من همین دیدو به طلا هم دارم، یعنی مثلا خب طلا هم یه فلز اصلا چه کاریه. حالا در ادامه میگفتش که چون مثلا یه خانمی بوده که توی یک ماجرای طلاق بعدی با شوهرش بوده و گفته که اوکی حالا میرم اون حلقه نامزدیمو که مثلا 1000 پوند خریده بودم میفروشم. بعد اره. که میره با اینکه همین سرتیفیکیشن داشته، این شناسنامه هم داشته، کلا بهش 50 پوند بیشتر نمیدن.
آره مثلا که دوباره فروختنش خیلی ارزشش
ارزشش میاد پایین. و گفته بود توی امریکا هم شما در بهترین شرایط بتونی 60% مبلغی که دادی رو بگیری. بعد یه نکته دیگه هم این بودش که توی بازار الماس، درسته که راجع به حالا قیمت گذاریش حرف زدیم، ولی گفته بودش که سودی که این کمپانی روی الماس میکنن یه چیز بسیار غیر واقعی هستش، نزدیک 100 تا 200% روش سود میکنن. یعنی مثلا یک الماسی که $50 با اینا در میاد مثلا، یا $50,000 در میاد، اینا $200,000 یا $100,000 میفروشن، که یکی از کمپانی هایی که الان خیلی معروفه دیگه برای این همین حلقه ها الماس، همون تیفنی اند کوه، که درسته. تیفنی گفته بود این درصد سودشون بین 253 تا 336 درصده، یعنی اصلا یه چیز خیلی وحشتناک،
نجومی.
یعنی نجومی اصلا چیز نمیشه. بعد یه چیز جالب دیگه هم که بود این بودش که کاسکو، حالا کاسکو بچه هایی که نمیدونن، کاسکو یه فروشگاه زنجیره یه اینجا توی آمریکای شمالی، نمیدونم تو اروپا اینا هم هست، فقط
آمریکا
توی آمریکا و کانادا هست، که خب تمام هر چی فکر کنی دار، از شیر مرغ تا جون آدمی زاد
ولی خیلی بسته‌بندی همچون با کارتون بعد،
آره خیلی برای آره خیلی حجمای بزرگ داره، حالا مواد غذایی، وسایل خونه، طلا، جواهر، موبایل، همه چی داره. کاسکو چند سال پیش اومده بوده یه سری در واقع حلقه های الماس رو گذاشته بوده برای فروش با یه قیمتی که خب بیشتر چیز باشه،
مقرون به صرفه باشه،
چون میدونی خب کاسکو کلن به قیمتهای متعادلش معروفه. آره و حالا اومده بوده اسم اینا رو گذاشته بوده تیفنی رینگز، یعنی اسم تیفنی روش گذاشته بوده و خب چون که ارزون تر بوده خیلی هم دوست داشتن دیگه، میمدن میخریدن، ولی خیلی به ضررش تموم شد به خاطر که شرکت تیفنی کاسکو رو سو کرده، یعنی ازشون شکایت کرده و مبلغ این شکایت $10.4 میلیون بود.
مگه میشه تیفانی شوخی داشته باشه؟
دقیقا یک صدمه سنگینی خورده، یعنی یک نفرم که اومده به مردم بگه بابا بیان از این الماسای ارزون بخرید، اینا نذاشتن دیگه، این سیاست کثیفشون نذاشتن.
حالا اینه که گفتی یه دفعه تو کاسکو رفته بودم، کاسکو خب آمریکا هم خیلی یه مثلا این چیزای دیزاینر و اینا رو میاره میذاره اون تو. بعد کیف پرادا دیدم،
خوب
پرادا خب خیلی معروفه دیگه، بعدم زده بود 280 قیافه، مثلا کیفم خیلی چیز دلچسبی نبود، من اصلا اینطوری بودم که لب بد نیست قیافش اصلا محکمه، ولی 280 آخه نمیدونم واقعا میارزه یا نه،
چی شد؟
و 2800
همونه، گفتم حتما صفراشو اشتباه خونده. خب دیگه حالا بازم هدر خوبه پرادا بوده دیگه، نیمده به اسم پرادا بذاره.
نه
بعد جالب نمیدونستم که تو کاسکو هم همچون آره. چیزایی میارم. خب یاسی حالا اینجا بعد از اینکه صحبت ها راجع به تیفنی اند کو و الماس کردیم،
آره
من اومدم یه چیزی تو گوگل سرچ کردم، داست تیفنی اند کو. خب حالا فکر کنی که سرچ هایی که مردم کردن چیا هستش راجبه این تیفنی اند کو؟ خب اولیش اینه که هیچ وقت آیا حراج داره یا نه، دومیش اینه که do they do engraving، یعنی هک میکنن،
هک میکنه.
خنده دار ترینش میدونی چیه؟ Do they clean jewelry for free؟ یعنی که برای مجانی دایموند تمیز میکنن یا نه؟ یعنی دیگه نمیدونم واقعا تیفنی اکو میدونی مدل یادم به چی افتاد؟ اون کفش فروشیه که تو ایران به من گفت مگه من کف باشم؟ الان تو همون مایه ها بودش. خلاصه که اگه که به فکر اینوستمنت یا سرمایه گذاری از طریق الماس هستید، امیدوارم این اپیزود بهتون کمک کرده باشه. اگه هم مثل من اصلا تو خط الماس نیستید، که بهتون واقعا تبریک میگم، چون که میتونید پولتون توی چیزای دیگه سرمایه گذاری کنید.
الماس بزرگتر نشونه عشق بیشتر نیست.
آره اینم نکته مهمی یادتون نره. خب حالا این اپیزود رو تموم میکنیم با چند تا از کامنت های خوبتون. بچه مرسی که برمون کامنت میزنید، کامنتاتون رو که میخونیم کلی انرژی میگیریم، بعضی وقتا واقعا روزمون رو با همین کامنت ها و مسیجاتون شروع میکنیم. یه کامنتی که میخوام بخونم از علیرضا است. علیرضا یکی از شنونده های خیلی خوبمونه که همیشه برمون کامنت و پیام میذاره. علیرضا توی خوزستان بندر ماهشهر زندگی میکنه و مسیج گذاشته که وقتی که خیلی هوای آجیل رو داری، از وقتی آجیل گوش میده ونکوور شده لوکیشن دومش توی توی هواشناسی موبایلش. مرسی علیرضا که همراهی، خیلی خوشحالیم که تو از شنونده‌های خوبمون هستی.
یکی از بچه‌های دیگه به اسم نیکلی برام تو اینستاگرام نوشته که گل ساعت‌شنی خرید کردم، متاسفانه یک تیکه پارچه توری نازک اندازه دور کمر بچه 2 ساله به دستم رسید.
این در مورد اپیزود آنلاینه. من مثل شبیه تجربه منه دیگه که یه جوراب شلواری بچه 7 ساله به هم رسیده بود. مرسی بچه ها که برامون کامنت گذاشتید. بازم برامون کامنت بذارید. کامنتاتون رو میتونید توی اینستاگرام زیر پستامون بذارید، توی کست باکس هم میتونید برامون پیام بذارید، توی پادبین هم میتونید برامون کامنت بذارید. اگر از اپل پادکست گوش میکنید لطفاً برید اونجا پادکستمون رو رنگ کنید و بهش امتیاز بدید.
مرسی، اینا خیلی کمک میکنه که آدمای جدیدم بدونن که آجیل چطوره و اگه شما هم دوست دارین امکان داره اونا هم دوست داشته باشن.
خب بچه ها، ما از این هفته میخواییم یه بخش جدید توی پادکست آجیل داشته باشیم. اون بخش اسمش هست قضاوت ممنون. توی این بخش من یا یاسی یا هر کدوم از شماها میتونیم یکی از خاطراتمون یا یه اعترافی بکنیم بدون اینکه قضاوت بشیم از طرف مقابل یا شنونده ها. دوست داریم که شما هم به این بخش کمک کنید و خاطراتتون و اعترافاتتون برای ما بفرستید و ما بدون اسم میخونیم و امیدوارم که هیچ کس هم قضاوت نکنه. اعترافاتتون رو میتونید یه روز خاص که من توی اینستاگرام استوری میکنم برامون اونجا بذارید. اگه دوست داشته باشید میتونید برامون مسج بدین توی اینستاگرام.
مرسی، منتظر قضاوت ممنوعهای شما هستی. ممنون که به یه اپیزود دیگه از آجیل گوش دادین. آجیل رو میتونین هر چهارشنبه از رادیو جوان بشنوین.
برای ارتباط با ما، ما رو در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید و به وبسایت ما agilepodcast.com سر بزنید.
تا یه اپیزود دیگه و یه آجیل دیگه،
خدا حافظ.
خدا حافظ.